أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ولی بزرگ خدا حضرت زینب باطن عالمو میبینه، میبینه از دست این عبیدالله کاری بر نمیاد، کاری نمیتونه بکنه، بدترین حرفای ممکن رو زده حضرت به ایشون. مادرت به عزایت بنشیند خیلی حرف سنگینیه برای یه امپراتور یا پادشاه، یک مرد مثلا خیلی قدرتمند. بعد پسر مرجانه خیلی حرف سختیه، خیلی حرف سختیه. عرض میکنم اسم پدرش رو نمیبرن، تو پسر کی هستی؟ باباش معلوم، مثلا خان میگن که بابای تو معلوم نیست. عبیدالله پسر زیاد، ظاهرن زیادم همین جور بود وضعش، اونم معلوم نبود. ایشون هم میخوام میگن تو هم معلوم نیست بابات کیه. این حرف خیلی سنگینه در حضور نمونه براتون عرض میکنم، مرحوم آقای اسد محمد باقر صدر، زندانی صدام بود، بردنش توی مجلس صدام. ایشون هم همون شجاعت های اجدادشو، یه چیزی سختی فرض کنید که به صدام گفت، اونم هفتیرش کشید همونجا تق 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 کشت. اینجوری جریان اینجا، یعنی الان باید مثلا خود این خنجر بکشه شکم پاره کنه، یه دستور سربریدن بده. کسی که باطن دنیا رو میبینه از این چیزا نمیترسه، میدونه کار دست این نیست. از این میگذریم میرسیم به در مجلس یزید، که حالا یزید حالا امپراتور دیگه، امپراتور عالم اسلامه، یعنی بخشی از دولت روم جزء سلطنت یزیده، ایران جزء سلطنت یزیده، عراق جزء سلطنت یزیده، عربستان امروزی جزء سلطنت یزیده، همه این کشورهای تا مصر، مثلا مراکش، مصر، اینا همه جز سلطنت یزیدن. یعنی یک سلطنت بسیار بزرگ، یک امپراتوری بسیار بزرگ داره، همتاش امپراتور رومه. تو عالم یه همتا داره، مقابل داره، امپراتوری رومه. نفر دوم، یعنی دوتا ابرقدرت داریم، یه ابرقدرت یزیده، یه ابرقدرت هم امپراتور رومه. از اون حرفای بد زد یزید، لعبت هاشم و بالملک، گفت دین و اینا بازی بود، به یه بازی بود. پیغمبر پیغمبر نبود واقعا، قرآن از طرف خدا نازل نشده بود. حضرت جوابش فرمود، فرمود ای یزید، آیا گمان برده ای حال که جای جای زمین و آفاق آسمان را بر ما گرفتی و بستی و ما چونان کنیزان رانده شدیم، مایه خاری ما و موجب کرامت توست؟ به حکایت از عظمت و مکانت تو دارد که این چنین باد در بینی انداخته ای و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد، حال که دنیا را برای خود مرتب و امور را برای خود منظم می بینی و ملک و سلطنت ما برایت صافی گردیده، با کلک و حقه اومدین بر اسلام حکومت پیدا کردین. حکومت اسلام مال ما خانواده است. لختی آرام گیر، مگر سخن خدای متعال را فراموش کرده که فرمود که گمان مبرن آنان که کافر شدند، در مقابل اون حرفایی که زده بود، ما آنان را مهلت دادیم و ما آنان را مهلت دادیم کافر شدند و ما بهشون مهلت دادیم. مثل الان امروز توی جهان الان آمریکایی را مهلت دادن، هنوز انگلیس ها هنوز مهلت دارن. اینا فکر نکنن این مهلت براشون خیره. ما همانا مهلت دادیم آنان را که بر گناه خود بیفزاین عذابشون بیشتر بشه. اون وقتی که اینا سرنگون میشن بدتر سرنگون بشن، هرچی بلندتر بشه وقتی زمین میخوره بدتر خورد میشه. و برای آنان عذاب خار کننده خواهد بود. اینا رو به یزید فرمود. بعد فرمود که آیا این از عدل است ای فرزند آزاد شده ها؟ یه روزی پیامبر در مکه، مردم مکه همه در چنگ ایشونن، همه اسیرن، در واقع شکست خوردن در مقابل لشکر اسلام، شکست خوردن. پیغمبر فرمود شما را آزاد کردم، برید، همه تون آزاد کردم. ایشون فرمود که ای پسر آزاد شده ها، این یه ننگی بود برای اینا. ای پسر آزاد شده ها، این عدل است که زنان و کنیزان تو در پس پرده باشند و دختران رسول خدا اسیر باشند؟ پرده هایشان را دریدی، چهره هایشان را آشکار کردی، آنان را چونان دشمنان از شهری به شهری کوچانیده، شهر به شهر بردن دیگه، اسیرن دیگه، تا بردن به شام، از کربلا تا شام. مردم دور و نزدیک و پست و فرومایه و شریک چهره هایشان را نگریستند، دخترای پیغمبر رو، در حالی که از مردان آنان حامی و سرپرستی همراهشان نبود. همه رو کشتی، چگونه امید می رود از فرزند کسی که جگرهای پاکان را به دهان گرفتن؟ مادر بزرگ یزید هند جگر حضرت حمزه رو، پهلو رو درید، جگر رو کشید بیرون، گذاشت زیر دندونش. چگونه امید می رود از فرزند کسی که جگرهای پاکان را به دندان گرفته و گوشت وی از خون شهدا پرورش یافته؟ و چسان در عداوت ما اهل بیت کندی ورزد آن که نظرش به ما نظر دشمنی و کینه‌ورزی است؟ آنگاه بدون احساس چنین گناه بزرگی بگویی اجداد تو برخیزند. تو شعرش گفته بود ای کاشکی اجداد ما بودن میدیدن من چطور تلافی خونشون رو کردم. حالا تو داری الان آرزو میکنی تو مجلس رسمیه که اونم مثلا جمعیت دعوت کرده بود، بزرگان شام رو دعوت کرده بود، سفرا رو دعوت کرده بود. آرزو میکنه اجداد تو برخیزن و پایکوبی کنن و به تو بگوین ای یزید دست مریزاد، در حالی که با تازیانه و عصایت بر دندانهای پیشین ابی عبدالله علیه السلام میزنی، با چوب بر دندان میزنی، ظرف شراب رو میخورد میریخ تو همون تشتی که سر مبارک بود. با ریختن خون ذریه پیامبر که ستارگان زمین و از آل عبدالمطلبند خاندان او را فکر میکنه مستعصل کردی و نیاکان خود را میخوانی و به گمان خود آنها را ندا در میدهی، ای یزید زودا که به آنان بپیوندی و در آن روز آرزو میکنی که ای کاش شل بودی، لال بودی، نه این حرفا رو نمیزدی، این کارا رو نمیکردی. آنچرا که گفتی نمیکردی، آنچرا گفتی و کردی نمیکردی، آنچرا کردی نمیکردی، آنچرا گفتی نمیگفتی. خداوند حق ما را بگیر، خداوند حق ما را بگیر و از آن که به ما ستم کرد انتقام ستان و غضب خود را بر آن که خونهای ما را ریخته، حامیان ما را کشته، مردان ما را کشته فرو بفرست. به خدا سوگند جز پوست خود را ندریدی و جز گوشت خود را نبریدی، بی تردید بر رسول خدا وارد می شوی در حالی که خون ذریه اش را ریخته ای و پرده حرمت فرزندانش را دریده. این جاییست که خدا پراکندگی هایشان را جمع و پریشانی هایشان را دفع حقوق آن را بگیرد. آنان که در راه خدا به شهادت رسیدند مرده مپندار، بر زندگانی هستند که در نزد پروردگارشان مرزوقند. ای یزید همین قدر تو را بس است که خدای داور، که خدای داوره و محمد صلی الله علیه و آله دشمن توست و صاحب این خونها و جبرئیل پشت و پشتوان ایشان است، و زود بداند آن کس که فریبت داد و تو را بر گرده مسلمانان سوار کرد که پدرش بود، چه بد جانشینی برگزیده است و کدام یک مکانتی بدتر داشته و نیروی اندک تر دارد. یزید گرچه بلاهای زیاد از تو بر ما فرود آمد، ولی هماره قدر تو را ناچیز می دانیم. فرمود از تسقر و قدرک، من تو را کوچیک می بینم. تو اصطلاحات امروز فارسی ما عوامانه هستش که من تو را کوچیک می بینم. از تسقر و قدرک، قدرت را صغیر و کوچک می شمارم. هماره قدر تو را ناچیز دانسته و فاجعت را، گناهت را بزرگ و نکوهشت را بزرگ می شمارم. چه کنم که دیدگان اشکبار و سینه‌ها سوزان است. شگفتا و بس شگفتا کشته شدن حزب الله نجیبان به دست حزب شیطان طلقاست. به بزرگترین امپراتور روی زمین از کنیم که دو تا ابرقدرت داریم، یکی یزیده، یکم امپراتور رومه. به ایشون، به اون میگه که از تسقر و قدرک، من تو رو کوچیک میدونم، کوچیک میشمرم. هر کید و مکر و هر سعی و تلاش که داری به کار بند، سوگند خدای که هرگز نمیتوانی یاد و نام ما را محو و وحی ما را بمیرانی. هیچ کاری نمیتونی بکنی. چه دوران ما را درک نکرده، این آروننگ از تو زدوده نگردد. آی جز این است که رأی تو سست و باطل، روزگارت محدود و اندک، جمعیت تو پراکنده گردد. آری آن روز که ندا رسد الا لعنت الله علی الظالمین، تو رو یختو میگیرن. پس حمد بر خدای راست که برای اول ما سعادت و مغفرت و برای آخر ما شهادت و رحمت مقرر فرمود. از خدا مسئلت میکنیم ثواب آنان را تکمیل فرموده و موجبات فزونی آن را فراهم آورد و خلافت را بر ما نیکو گرداند. چه او رحیم و ودود از خدای ما را بس است و چه نیکو و وکیلی است. به بزرگترین قدرت روی زمین می‌فرماید که من تو رو کوچیک می‌بینم، کوچیک می‌دونم. به اون یکی میگه که ای حرام زاده، این جز ولی بزرگ خدا نمیتونه اینجور عمل کنه و نتیجهشو به نفع خودش تموم کنه. اون اگه میزد میکشتی که باره میکرد کرده بود، نتونست. ایشون حرفاشو زد، کاراشو کرد، هرچی میخواست اونا رو تحقیر کنه کرد. عبیدالله رو تحقیر کرد. عبیدالله یه خونخاری بود، یه خونخاری بود سخت، یزیدم که یزید بود. اینا رو تحقیر کرد، کوچک شمرد. همچنان سربلند از مجلس بیرون آمد، از مجلس اونا سربلند بیرون آمد. این میخوام عرض کنم که از یک ولی بزرگ خدا برمیاد که میتواند حوادث رو خودش اداره کنه به نفع خودش. حوادثی که در پیرامون رو اتفاق میفته به نفع خودش اداره کنه، سرانجامش به نفع او باشه، دشمنانش خار کنه. میتونه دشمنان خار کنه. خدا رو به حرمت اون بزرگوار قسم میدیم که ظهور و فرج ولی جش رو بر ما سهل و آسان قرار بدهد، از تتمه غیبتش صرف نظر کند، نظر مرحمت و عنایتش را بر ما مستدام بدارد، رهبر بزرگوار ما را طول عمر و عزت بیشتر مرحمت کند. این شب و فردا رو برای ما مبارک قرار بدهد. ببینید اگر کسی از خدا اطاعت کنه، حدیث داره میگه هر که از خدا بترسه خدا همه چیز رو از او میترسانه. اون خونخوار عبیدالله، میگم خونخوار که خدمت شما، واقعا خونخوار بود، هیچ غلطی نتونست بکنه. این یزیدم از اون بدتر، این بدتر از اون، اینم هیچی، هیچ کار نتونستم بکنه. ولی خدا پیروزمندانه از مجلس اینها بیرون آمد و نام ایشان باقی ماند، نام ایشان باقی ماند به بزرگی. این درس برای ما هم هست. اگر شما اطاعت خدا بکنی، اگر من اطاعت خدا بکنم، همه عالم از من اطاعت میکنن. اگر من از خدا بترسم، اگر شما از خدا بترسی، همه عالم از شما خواهن ترسید. هیچ چیزی تو عالم نیست که شما رو بترسانه. شما از خدا ترسیدی، هیچ چیزی نیست که شما رو بترساند. اگر شما از خدا اطاعت کردی، هیچ چیزی نیستش که فرمان شما رو نبرد. فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. تو مثل خدا میشی، مثل خدا، نه مثلا، مثل، مثل خدا. آیه قرآن داره وله المثل الاعلا، که این مثل الاعلا 14 معصوم هست، مثل اعلای خدا هستن. ما هم اگر اطاعت خدا رو بکنیم مثل خدا می شویم. هیچ راه بستی در مقابل ما نیست، هیچ در بستی در مقابل ما نخواهد بود، هیچ جا شکست نمی خوریم، هیچ جا شکست نمیخوریم. اطاعت خدا یه سرمایه‌ای است که اصلا شکست ندارد، ضرر توش وجود ندارد، ورشکستگی ندارد، همیشه سربلندی دارد. اطاعت از خدا، اطاعت از خدا. ما آقا بکوشیم بدانیم دستورات خدا چیست. یک کتابی مرحوم آیت الله یادم رفت به نام واجبات و محرمات دارن، آیت الله مشکینی، رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، رضوان الله علیه. واجبات و محرمات، اینو با دقت بخونیم، واجبات رو بدونیم، حرام‌ها رو بدونیم. کتاب مرحوم آیت الله دست غیب دارن که گناهان کبیره است، اون تو توضیح میدن کاملا، غیبت رو، مسائلش رو باز میکنن، سایر گناهان رو توضیح کافی میدن. انشاءالله بخونیم و بدونیم و عمل کنیم که این هم سربلندی دنیا داره توش، هم سربلندی آخرت. هم سربلندی دنیا، هم سربلندی آخرت، و هم همنشینی با امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین، همنشین اونا میشه. اگه شخص مطیع خدا باشه همنشین اونا خواهد بود، زیر سایه اونا زندگی خواهد کرد، اونا روح اصلی بهشتند. این 14 نفر روح اصلی، روح بهشتند، روح بهشتند. شما در کنار امیرالمؤمنین باشی اصلا یاد بهشت نخواهی کرد، چون اون روح بهشته. با امام حسین اگر محشور بشی اصلا خیال بهشت رو نخواهی کرد، خیال حور و قصور رو نخواهی کرد، یاد اونا رو نخواهی کرد، چون از نور حضرت حسین بهشت خلق شده، اصل بهشت، اون ریشه بهشته، از اطاعت خدا میشه. ببینید من اگر غرق گناهم هستم الان، امید هست، میشه، میشه ذره ذره، فهمیدن ذره ذره، کم 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 میکنم، مثلا تصمیم میگیرم دروغ دیگه نگم، فعلا هم یه دونه گناه، دروغ دیگه نگم. برای خودم با دوستان صحبت، برای خودم یه کیفر قرار میدم. اگر مثلا دروغ گفتم، یه آقای گفته بود که من همینجور که عرض کردم غرق بودم و خواستم ترک کنم، با خودم قرار گذاشتم هر گناهی کردم 1000 تومان میذارم کنار. درست شد، درد دوا شد. یه روزه دوا نمیشه، اما طول میکشه دوا میشه، دوا میشه. من نماز اول وقت باید بخونم. الان که وقت دارم و مزاحم ندارم، من میشم نماز اول وقت میخونم، یواش یواش عادت میکنم و موفق میشم به نماز اول وقت. یا آقای بیرون از من سوال کرد که آه پسر، من تو نماز حواسم پرته. من گفتم آقا چشمتو مواظبت کن، چشمت پرت و پلاست، حواست پرت و پلاست. چشم پرت و پلا باشه، حواس آدمم پرت و پلا میشه. هر چی چشمتو بیشتر مواظبت کردی، نمازت بهتر میشه. اگر شما، من و شما نماز خوب بخونیم، الان دست منو بیان بگیرن بخوان ببرن بهشت، نمیرم. نماز رو بر بهش ترجیح میدم. اینجوری میشه. نماز اینقدر شیرینه، اینقدر شیرینه که واقعا با هیچ چیزی شما عوضش نمی کنی. سلطنت دنیا رو میدن که شما دو رکعت نماز نخونی، دو رکعت نماز میخونی، از سلطنت دنیا میگذری، از بهشت آخرت هم میگذری به خاطر نماز. مرحوم آقای انصاری فرمودن بهشت ما میریم نماز رو چیکار کنیم، نماز رو چیکار کنیم. آقای انصاری همدانی از بزرگان علمای